به عنوان اسماعیل ابن جابر خثعمی تو روات نداریم. یک نسخه ای از کتاب رجال شیخ هست و اصحاب الباقر اسماعیل ابن جابر خثعمی معلوم نیست. من بعضی از نسخه جعفیه بعضیشم خثعمی و علا کل حال اونی که در رجال شیخ غلطه، علا کل حال غلطه، نه اینکه احتمال، علا کل حال غلطه، اون چیه در اصحاب الباقر امام رجال شیخ غلطه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کنم که بعد از مباحث براءت و اشتغال یک خاتمه ای رو اعلام در اینجا در مباحث اصول به عنوان شرایط جریان اصول نقل کردن. طبعا مراد از اصول در این اصطلاح اینها، چون این من توضیح دادم سابقا، رساله ای که مرحوم رسائی رو که مرحوم شیخ نوشته که در زمان خود ایشان تدریس میکردن، 4 رساله جداگانه بوده، کتاب نبوده. بعدها به اسم این فراید الاصول و نظم و اینها پیدا کرد و المقصد الاول مرمقصد، نه اصلا تو نسخه اصلی مقصد اول نداره. یه رساله حجت المظنه است که بحث قطع اونجا داره، یه رسالت البراءت و الاشتغاله که همین که الان ما داریم تغییرات آقای خویی رو طبق اون رساله پیش رفته، یه رساله حجت استصحاب داره، مسکر بندم اسمی پیش رساله استصحابیه، یکی هم تعادل و ترجیح یا تراجیح داره. این 4 رساله است که شیخ داره در ذیل براءت و اشتغال یک خاتمه ای در شرایط جریان و اصول. البته این اصول مراد همون براءت و اشتغاله، چون باز مرحوم شیخ در آخر استصحاب یه بحثی باز راجع به جریان استصحاب دارن، ایشون در اونجا هم دارن، اینجا در اینجا، یعنی یک بحثی دفعه کلی است که کلیه اصول، چه این اصول اربعه معروف چه غیرها. البته معذرت میخوام یکم اضافه کنم، تخییرم برای این وسط آمده، 3 اصله، براءت و اشتغال و تخییر یا احتیاط و تخییر علی حال. و یه بحث هم این که مثلا اصول عقلی، اصول نقلی، اصول حکمی، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، اینا یکی یکی مثلا بیان بشه. پس این خاتمه که ایشون در اینجا دارن در شرایط جریان و اصول، یک اضافه بفرمایید، اصول ثلاثه، براءت و تخییر و اشتغال، این مراد اینجا اینه، نه کلیه اصول. عمل احتیاط، البته ایشون آقای خویی همین احتیاط بله و براءت رو در اینجا به اصطلاح نقل فرمودن. اون وقت در این صفحه 572 این نسخه ای که ما داریم، ما ذکرنا ظهر اختصاص و ادلت الاستصحاب ایزن، این به سعی کردیم رسائل شیخ مال استصحاب نبوده، ایشون استصحاب آخر این بحث، این اولش نیوردن آخر، به ما بعد الفحص ادلت الاستصحاب ایزن، به ما بعد الفحص، این مرادیشون استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعی که فحص نیم، ظهر اختصاص و ادلت الاستصحاب ایزن به ما بعد الفحص. خیلی هم عجیبه، شاید جریان علی مسلک القوم نوشتن، چون ایشون استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیدونن، مگر مرادشون جزئیه باشه، به ما اونم فحص نمیخواد، به ما بعد الفحص. و ظهر ایزن عدم و جواز رجوع الی سایر الاصول العقلیه قبل الفحص که تخییر العقلی و نحوه. این غرض شرعیش هم همینطوره، فقط عقلی، غرض این اون خاتمت و فی جریان الاصول. ایشون اول میگه عمل احتیاط، بعد میگه و عمل براءت، ظاهرش 2 رو گفتن، براءت و احتیاط، یعنی میخواستم عرض بکنم برای انسجام بحث. استصحاب رو هم ما هم نمیگیم، چون استصحاب در شبهات حکمی پیش ما جاری نمیشه، از جاری نمیشه که بحث فصل اینا مطرح نیست. علی حال ایشون باید میگه خاتمت و فی جریان شرایط جریان الاصول ثلاثه، احتیاط و براءت و تخییر، این صفه اصلی که تا اینجا مطرح شده در رساله شیخ، رساله که شیخ داره، البراءت و الاشتغال. خب دیگه چون مطلب تقریبا ما انقدر صحبت عجیبی را کردیم، فقط من یه مقدار میخونم باشم که حذف کنم، فقط اون جایی که محل اشکال مطرح میکنیم دیگه تکرار نمی کنم، احتیاج به نوشتن رو خود کتاب. فلا یعتبر فی حسنهی شیء سوى ما معتبر فی تحقق عنوان، همون عنوان احتیاط، هر جا که عنوانه ما سابقا هم توضیح دادیم ادله‌ای که درش عنوان احتیاطه، اونایی که عامه که به درد ما نحن فی بخوره چیز درستی نیست، اون روایتی داره یعنی ارالک انت خود بالحائط تلدینه داریم، اما اون مال قبل الفحصه. اما این که خود عنوان احتیاط مثل اخو که دینک فحدت لدینه که اینو داریم، قف اند شبه هم داریم. از نظر فنی وقتی لفظ احتیاط در روایات نیامده خیلی دیگه معتبر فی تحقق و عنوانه نباید مطرح بکنیم، از نظر فنی اینطوره. وقتی یک عنوان در لسان روایت آمد باید رو عنوان اون بحث بکنیم، ولی در لسان روایت نبود دیگه جای بحث در لسان روایت نیست. و هو ادراک الواقع علی ما هو علیه و کل معتبر فی حسن احتیاط و هو علی تقدیر صحته یرجع اعتبار همون چیز فی صدق عنوان احتیاط. از کدام عنوان احتیاط در روایات نیامده؟ مثل همین روایت، چرا روایت اخوک دین و مرسله، کاملا مرسله و ارزش اونطوری که بخوایم روش حساب باز بکنیم نداره. این یک. دو دیگه، چون ما یه توضیح داریم، مرحوم استاد توضیح هم ما مفصلا توضیح آیین آیین هم ندادن، ما احتیاط رو سه بخش کردیم. یک احتیاط به مستوای منات عقل نظری، به محتوای مستوای عقل نظری، و اون این که احتیاط جمعی محتملات، این اسمش درست اسمش، چون احتیاط از ماده احاطه است، یعنی انسان احاطه پیدا بکنه جمعی محتملات. حرف بعدی هم نیست، راسته این مطلبی که شما فهمیدین راست، لکن توضیح گذشت کرارن و مرارن، دلیلی بر حسن این نیست. اینی که ایشون فهم ادراک الواقع علی ما هو علیه و کل معتبر فی حسنه، اصلا دلیل بر حسن این نداریم. ما در عقل عملیمون حساب دیگه داریم، این که من بیام تمام احتمالات به قول قدیمی ها نیش غولی کلمه نیش و غول انیا و اقوال به اصطلاح، هر احتمالی ولو مثلا دندان غول مثلا بیایم اینجا ذکر بکنیم این حسن باشه، این ثابت نیست. هست این مطلب، اما این حسن ثابت نیست. این تقدم من نامرارن و کرارن عرض کردیم، این احتیاط معنای ادراک جمعی محتملات واقع هست، اما این احتیاط به مستوی عقل نظری است، دلیلی بر حسن این نیست اصلا، اصلا دلیلی بر حسنش نداره. دو، احتیاط به منات حکم عقل عملی که انسان اون چیزی که موجب کمالشه بره در دنبالش، حالا کمال علمی هست، کمال عملی هست، الی آخری، این حسن راسته، لیکن این ادراک جمعی محتملات نیست، ادراک جمعی محتملات نیست. این مثلا اخوک دینوک معناش اینه که شما درباره دین احتیاط بکنید، این احتیاط معناش محتملات نیست، ولو به مراجعه به چند نفر، ولو فحص بیشتر، ولو به اصطلاح امروز ما مثلا کمیسیون پزشکی تشکیل بده. احتیاط در 5 دکتر با هم اختلاف کردن احتیاط نیست که ما همه نسخه ها را انجام بدیم، نسخه 5 دکتر رو بگیریم بگیم ادراک واقع میکنیم با این ترتیب، این احتیاط نیست. احتیاط اینه که انسان 5 تا 6 تا 4 تا 3 تا متخصص جمع بکنه، و تصادفا در اونجا احتیاط هم باز گاهی اوقات به معنی اعلم نیست. الان شما در خارج یه دکتری اعلم هم نیست، جزء مثلا پروفسور ها معروف، اما به قول معروف عوامانه دست شفا داره، دستش خوب عملا در خارج مثلا عملیه، کار عملیش خوب در آمده، این تابع اعلم هم نیست. این احتیاط تابع یک مناطات دیگریست که انسان یک کمالاتی داره دنبال اون کمالات تابع اونه، این احتیاط به مستوی عقل عملیست، این حسن داره. و این اخوک دینوک مراد اینه، نه اینه که آقای خویی فرمونده اخوک دینوک علی تقدیر صحت و انی ارالک انت خود بالحائط دینک، هم مراد همینه، نه اون که شما بشین جمعی احتمالات انجام بدید. و سومی هم احتیاط به معنای اصل عملی، پس یکی اصل عقل نظری بود که دلیل بر حسنش نبود، یکی عقل عملی بود که حسنه، لیکن این معناش این نیست که اینا گفتن. یکی احتیاط به معنای اصل عملی است که این مرجعش به نوع ابداع، اصلا رفتی اون دوتا احتیاط نداره، این ابداع نفسه، نفس میتونه در مواردی ابداع بکنه. و معیار در اصل عملی رو ما کلاراً عرض کردیم، معیار خود. اگه از صورت ذهنی که ما داریم بخوایم ترتیب اثر بیش از صورت ذهنی بدیم میشه اصل عملی، ترتیب صورت اثر به همون مقدار صورت ذهنی میشه اماره، ترتیب اثر بیش از مقدار صورت ذهنی. مثلا ما میدونیم یا این انا نجسه یا اون انا، این خب علم ماست، اما ترتیب اثر ما خواهیم اجتناب از هر دو، این اجتناب از هر دو بیش از اون مقدار صورت ذهنی ماست. اگر بیش از مقدار صورت ذهنی ما شد میشه اصل عملی. پس معیار در احتیاط در اصل عملی اینه، ولی اذا عرض کردیم میخواد رو ضعیفه باشه صحیحه باشه نکته نداره، علم اجمالی باشه، علم اجمالی که از مواردشه، موارد دیگه هم داره. یه قول مشهور بین علما، این مجرد شهرت کافی نیست، این باید برسه به یک درجه که نفس ابداع بکنه که مثلا این ولو در حد ابداع این مطلوب شارعه، یا حالا مستحبه یا واجبه، یا این مطلوب شارعه نیست یا مکروه یا حرام. پس این مطلبی که آقایون فرمودن، این آقایونی هم دارن دیگه، همشون دارن این مباحث رو، این مبحث کلن ما مورد قبول نیست، این مطلبی که اینجا فرمودن. فکل و معتوب ولذا انشاءالله بعد عرض میکنیم بله. فل احتیاط و بعد فرمودن فل احتیاط و فل معاملات بالمعنی الاعم، البته این بالمعنى الاعم که ایشون فرمودن، خب گاهی هم بالمعنای اعم چیز دیگه گفتن، چون احتیاط گاهی به معاملات گاهی معنی اخص داره، اینجوری اگه ما بگیم با این اعم معای خوبی فرق میکنه. معاملات چهار تا اصطلاح داره، یکی معاملات به معنی اخصه، این معنی اخص اون این که عقودی که احتیاج به طرفین داره مثل بیع و اینا، اینا یا اجاره اینا میگن معاملات. دو، گاهی معاملات به معنای خاصه، این بی معنی خاص هم شامل عقود میشه هم شامل ایقاعات میشه، تمام اینا رو به اصطلاح معاملات میگن. سه، به معنای عامه، به معنای عام بله، معاملاتی که به حساب هر چیزی که درش قصد قربت، یعنی به اصطلاح هر چیزی که در شریعت هست و معاملات درش قصد قربت شرط نیست، فقط بعد سلام و این احکامی که داره وجوبه، مثلا قصب و مصب، این احکام متعددی که ما داریم، حرمت غیبت و اینجور چیز ها. معنای چهار و معنای اعم اونی که شامل کلیه اشیا بشه، حتی مثل قسل و شستن و لباس شستن و گاهی چهار معنا برای معاملات میکنن. مراد ایشان معنای اعم در اینجا، مرادشون ظاهرا هم معنی سومه، اما معنی چهارم هم هست، چون ما یه عده احکام داریم که درش قصد قربت شرط نیست، یه عده چیزی که اصلا موضوعات خارجی، اصلا احکام مثل شستن و طهارت و که هیچی درش شرط نیست، خود لباس تو آب افتاد در آوردن پاک میشه، خودش افتاد تو آب و آبم کم شد لباسم خوش شد پاک میشه، هیچی درش معتبر نیست، نه قصد قربت نه دخالت فعل ما که شامل مثل اینجور اعمال هم بشه، مثل قصد و طهارات و اینا. علا ای حال فل احتیاط لا یعتبر فی حسنه الا الجمع بین المحتملات، این رو ما قبول نکردیم، این حسن نداره، اصلا حسن نداره. البته یتحقق به اصل عنوان احتیاط، اینم قبول نکردیم چون دنبال عنوان احتیاط نیستیم، این ما دنبال این عنوان نیستیم. اگر در بعضی از روایات آمده مراد همون احتیاط عقل عملی است. بعد یه بحثی دارن که این بحث مطرح شده، احتیاط تا چه حدی حسنه. خب دو تا حد رو تصور کردن، یکی موجب عسر بشه، چون احکام اولیه اگر موجب عسر و حرج بشه برداشته میشه. اینا آمدن فرق گذاشتن بین احکام اولیه بین احتیاط، گفتن احکام اولیه اگر موجب عسر و حرج بشه، مثلا وضو حرجی باشه برداشته میشه، اما احتیاط اگر حرجی هم بشه برداشته نمیشه. این مشهوره دیگه، تو کفایی هم هست، کفایی دیگه هم هست دیگه، من نمیخواد نقل بکنم. آقای خویی هم در اینجا فرمودن، البته به این تعبیری که من میگم نفرمودن، مرادشون اینه، اینه که از فوارق بین مثلا موارد احتیاط و بین مسئله عناوین اولیه، فرقش اینه که عناوین اولیه با عسر و حرج برداشته میشه، احتیاط برداشته نمیشه، چون احتیاط دنبال احراز واقعه، حتی در صورت عسر و حرج هم به صاحب حسنش به حال خودش محفوظ. دوم این که معدی به اختلال نظام بشه بالاتر از عسر و حرج، اینجا گفتن برداشته میشه، اگر برگرده به اختلال نظام برگشته میشه. لذا فهمیدم مالم یا دل اختلال نظام روشن شد. این مالم یا دل یه چیز دیگه هم داره که حذف شده. و این وصل الی حد الاسر و الحرج، این باید اضافه کنیم. روشن شد؟ یعنی میخوام بگم اگر اختلال نظام آمد این قبول دیگه، احتیاج خصوص نداره. اگر اختلال نظام نیامد، اسر و حرج آمد، احتیاج به حسنش محفوظه، چون حسن بحث حسنه. اما مثلا وجوب روزه، وجوب وضو برداشته میشه، لزوم وضو برداشته بشه. این یک نکته. یه نکته دیگه این که احتیاط مخالف با احتیاط نباشه. بلم یه خالف الاحتیاط من جهت اخرى از معکونه مخلن به نظام لایست و عنوان احتیاط لکونه مبغوزن للمولا. و به تعبیر ما روشن شد که اینا اصلا بحث فرضی خیالات، اینا بحث ارزشن. اصولا حسن احتیاط ثابت نشد. حالا بحث رو در اصول حرج به کجا میرسه تو اختیار؟ اصلا حسن کی نفسه ثابت نشد، میخواد به اصول حرج هم نرسه، اصلا حتی اصول حرج هم نرسه. اصلا ما اشکال میبینیم که این مطلب کلا اساس نداره. اصلا این که من بشم جمعی محتمات عرض کردم، یه روزی هم توضیح دادم مرحوم، حالا هم از عجایب روزگاره، مرحوم آخو ملعلی نوری نامه مفصلی مرحوم میرزا قمی توی جامعه شتا چاپ شده. خیلی هم ادای احترام مرحوم میرزا قمی میکنه، عجیبه. حالا بزرگترین فیلسوف زمان خودش مرحوم آخو که میگه من شبه کردم میخوام عباداتم احتیاطاً اعاده بکنم. این عارفه میخواد اعاده احتیاط. مرحوم محقق قمی میخواد بگه این احتیاط خصوص نداره. عکس پس این فقیه میگه حسن نداره، اون فیلسوفه بخواد اعاده بکنه احوالش. علایه مرحوم محقق قومی اونجا پسلی داره و درست هم هست مطلبیشون. عرض کردن این ثابت نیست، این حال در کلمات اعلام آمده. به نظرم بین عقل نظری با عملی رو اشتباه گرفته. اونی که دائما حسنه عقل عملی است، درسته. و اگر معدیه به عسر و حرج و اختلال و اصلا اون یه چیز، این که میگن احتیاطی در ترک احتیاطه، این احتیاط اول مراد احتیاط عقل عملی، ترک احتیاط دومی نظریه. یعنی اصولا بحث تعارضی مطرح نیست، بحث عسر و حرجی مطرح نیست. انسان بشینه هرچی احتماله انجام بده، 5 ساعت بشینه هرچی احتمال در نماز هست با تکرار بدون تکرار، هیچ دلیل عقلی شرعی روایتی چیزی نداریم که این کاره خودش فی نفسه حسن داره. علایه‌اله من این رو میخونم عبارت ایشون برای اینکه موارد ما بحث اصلا اختلال نظام و عسر و حرج و اصلا به این حرفا مطرح نمی‌کنیم. فی نفسه حسن نداره که به اینجا بکشه، میخواد بکشه به عسر و حرج یا نکشه. اتیان محتملات و اگر بنا بشه به عسر و حرج بکشیم، به عقل عملی حسن نداره. چه حسن نداره به عقل عملی؟ بله. و کذا معکونه مخالفن للاحتیاط من جهت اخرى لانه لا یستغ علیه عنوان. این احتیاطی که لا یستغ، احتیاط عقل عملی است. به عقل عملی احتیاط صدق نمی کنه. بله به عقل نظری چون احتیاط محتملات صدق نمی کنه، لیکن احتیاط محتملات صدق نمی کنه. و عمل احتیاط فل عبادات فلا شک فی از کنم، چون من فقط می خونم برای اینکه موارد نقض بیم. اذا لم یتمکن المکلف من تحصیل علم تفصیلی، مراد از علم تفصیلی علم نیست، مراد من امتثال تفصیلی باید بگه نه علم تفصیلی. چون از کردیم امتثال یعنی بحث علم تفصیلی به دو نکته هست، بحث علم اجمالی، یکی در ثبوت تکلیف، ثبوت تکلیف به علم اجمالی مثل علم تفصیلی، دوم تو مرحله امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. از که در مراتب امتثال، یکی امتثال تفصیلی داریم. مراد از امتثال تفصیلی این است که انسان یک عملی رو بدونه این واجب انجام بده با عنوانه، و یک امتثال اجمالی داریم بدونی یا این یا اون واجبه، نه دیگه با عنوان یا این یا اون. این امتثال و یک امتثال احتمالی داریم، البته این معذرت میخوام، امتثال تفصیلی داریم، امتثال اجمالی. اون وقت امتثال علمی داریم که انسان علم پیدا بکنه، امتثال ظنی داریم که اینا به همون دوتا باز برمیگرده، و امتثال احتمالی داریم. بحثی که اینجا مطرحه، آیا بین این انها طولیت مطرحه یا در عرض واحده؟ مثلا شما الان تمکن از امتثال تفصیلی دارید، حالا یا علم یا علمی یا ظن معتبر، امتثال تفصیلی تمکن دارید، میشه امتثال اجمالی انجام بدید؟ اینی که ایشون میشه علم تفصیلی، مرادش امتثال تفصیلی است. پس اینا دو تا عنوانن، یکی بحث تفصیل و اجمال در مقام امتثال. تفصیل یعنی اگه عمل به عنوان واجب شما انجام، امتثال یا این یا اون واجب، این تفصیل اجمالی. بعدم علم داریم، ظن معتبر که علمی باشه به احتمالی، امتثال احتمالی خب قبول نمیکنم مگه اینکه معذور باشه، میمونه علم و علمی. وقت این بحثی که الان مطرحه، این رتبه‌بندی طولی این هاست. مثلا شما امکان از امتثال تفصیلی ندارید، نمیدونید این حکم واقعی چی، یا قصر یا تمام، خب میگن امتثال اجمالی انجام بده. این مراد آقای خوبینه. سوال بعدی، شما امکان دارید، امکان امتثال تفصیلی دارید، یا علمی یا علم یا علمی، امکان دارید تفصیلی. فرض کنیم سه تا لباس دارین تو اتاق، یکیش یقین دارین پاکه، دو تاش نجسه. با مثلا چراغ رو روشن کنین، تشخیص میدین، علم پیدا میکنین. حالا سوال اینه، با اینکه شما امتثال تفسیری علم با علم براتون راه، چراغ روشن کنین، تشخیص لباس بدی، یه نماز بخونید تو همون لباس طاهر. حالا شما چراغ روشن نکنین، سه تا نماز بخونید، روشن شد؟ شما امکان داره علم پیدا بکنید در مقام امتثال، با علم نماز بخونید. اما شما علم پیدا نمی‌کنید، چراغ همین تاریک می‌بینید تو اتاق، سه تا نماز می‌خونید. بحثی که الان مطرحه، آیا این درسته یا نه؟ این طولیت داره یا در عرض همه؟ و کذالک در علمی، این علمش بود. دو تا مجتهدن می‌دونید، یکیش مثلا درسته تقلیدش، یکیش نه. شما به فتوای هر دو عمل می‌کنید. امکان امتثال تفصیلی علمی داریم، یعنی ظن معتبر بالا آیا امکان داریم، آیا شما این کار بکنید یا نه؟ میگید من کار نمیدارم، یکیش درست یکیش نادرست، من از هر دو عمل میکنم، به فتوای عمل میکنم، فتوای امتثال اجمالی. با تمکن از مسئله امتثال تفصیلی، شما امتثال اجمالی انجام. مرحوم شیخ نقل میکنه تو رسائل، این در این عبارت در قدمای اصحاب بوده، یعنی قدما، نه خیلی قدما، قبل شیخ. دعول اجماع، شیخ این عبارت داره، دعول اجماع علا بطلان عبادت تارک طریقی الاجتهاد و تقلید. این عبارت رو در کلمات به ذهن من تو قوانین دیدم، غیر قوانین هم دیدم، به نظرم تو قوانین دیدم، حالا یادم افتاد که شون دیگه خیلی بررسیش نکردیم به لحاظ اقوال. بطل، اما شیخ تو رسائل داره، کجا رسائل نمیم اینجاست یا همین تو تنبیهات برایت اشتغال یا اینجای دیگه است. دعول اجماع علا بطلان عبادت تارک طریقی الاجتهاد و تقلید، این مراد همینه، این دعول اجماع اینه. یعنی اگر شما تمکن از اجتهاد یا تقلید دارید، یا میرید تقلید میکنید، خودتون مجتهد میتونید به روایت نگاه کنید، روایت این دو تا روایت معارض، حال ندارین که مراجعه کنید و تشخیص بدین کدوم حجت کدوم حجت نیست، به هر دو عمل میکنید. با اینکه براتون خیلی روشن راحت میتونید تشخیص بدین کدوم حجته، چون مجتهد میگه نه الان من به هر دو عمل میکنم. اینا ادعا کردن این عبادت باطله. این که ایشون جدا کرده عبادت از معاملات، هم سرش روشن شد. البته شیخ برنامه‌اش اینه که این باطل نیست، بعد از شیخ هم دیگه باز محل کلام شده الهی امنا حالا. اما حالا اگر برفت چنین اجماعی قبل از شیخ بود، الان در زمان ما تقریبا توی رساله‌ای که من دیدم تک و توکی مخالفن، همه شون میگن درسته این دعول اجماع بطلان تار عبادت تارک طریق الاجتهاد و تقلید، الان تقریبا همه شون درست میدونن. ولذا در اول رساله میشه مکلف یا مشهد است یا مقلد است یا مختار. این که نوشتن یا معناش اینه که اون اجماع رو قبول نکردن، یعنی گفتن شما میتونید اجتهاد بکنید، قدرت دارید، میتونم اجتهاد نکنید، قدرت دارید، تا احتیاط بکنید، هر طرف هم. شما میتونید خیلی راحت تقلید بکنید، فقیه جامع شرط هست، تقلید نمیکنید، چند تا قول انجام میدید، با اینکه تقلید براتون خیلی راحته و معین هم میکنید، تقلید معین میکنید. این عبارت از اینجا به عمل احتیاط فی العبادات اینه، روشن شد؟ که آیا در عبادات شما این امتثال اجمالی که اسمش احتیاطه، این در طول امتثال تفصیلی است؟ یعنی شما اگر امکان امتثال تفصیلی داشت، نوبت به این نمی‌رسه، یا این در عرضشه. شما امکان تقلید صحیح دارید، امکان اجتهاد صحیح دارید، لکن نه اجتهاد بگید نه تقلید، بگید مراجعه میکنیم به احتیاط، احتیاط میکنیم بدل این که تقلید صحیح بکنیم. البته مرحوم ناینی هم داره، دیگران داره. سابقی ها مخصوصا بعد از وجود بحث کلامی بیشتر اشکالشون قصد وجه و قصد تمیز و اینها بود. گفتن شما باید قصد وجه داشته باشین، قصد تمیز داشته باشین، ولی ازا نمیتونین احتیاط بکنین. مرحوم ناینی اشکالش لعب به امر مولاست. میگی یعنی تو میگی من دو تا نماز میخونم، خب برو تقلید کن باشه این نماز درست بخون. چه دایی داری شما بشین بگی من تقلید نمی کنم، عمل به رأی سه تا مجتهد میکنم، این گفته این طور هر سر انجام میده. خب میگی لعبه بهم، بعدش هم دیگه یکیشون درسته، یک مجتهد جامع و شاذ است، اون دو دیگه نیستن. خب میگه لعبه بهم رو ملوزون علایه حاله. این یک مسئله است که الان بین علمای ما تقریبا این طرفش اجماعی شده، سابقا اون ورش اجماعی بود، حالا بیشتر این ورش اجماعی شده. یعنی اجماع هم یعنی مشهور الان در رساله های عملی اینه. و عمل احتیاط فی العبادات فلا شک فی حسنه، از کم این احتیاط بی معنی که اصلا حسنش ثابت نیست. اذا لم یتمکن المکلف من تحصیل العلم تفصیلی، مراد ایشان به علم تفصیلی یعنی علم تفصیلی به این که وظیفه ما انجام دادن. و کذا فی ما اذا لم یکن الواقع منجزا علیه کما فی شبهات البدویه من الشبهات الموضوعیه مطلقا و شبهات الحکمیه بعد الفصل و عدم ظفر به دلیل، بعد از اینکه فصل کرده هنوز واقع بمونه. و اما این کان المکلف متمکن من امتثال تفصیلی، این درسته. اون که گفت علم تفصیلی، علم تفصیلی به امتثال یعنی متمکن من امتثال تفصیلی بل علم اول علمی. عرض کردم مثال هر دوش عرض کردم، میره تو اتاق چراغ روشن میکنه، لباس نجس تشخیص میده، یکیش نجسه، تو اون نماز نمیخونه، یکیش طاهره، تو طاهر نماز بخون. بگیم نه چرا روشن نکن سه تا نماز بخون، ولی که متمکنه از علمه این سه تا نماز. دو تا بحثه ببینید، یه بحث اینه که اصلا این کار درسته یا نه، یه بحث اینه که بعلا این پس اون کار نادرست، پس کن لعبه به امر مولا فرض کنم مثال، آیا این موجب بطلانه یا نه، روشن شد؟ یکی این که اصلا این نحوه امتثال و عقل حکم میکنه، چون بنابراین این که مشهورشون هم اینه که امتثال در حیطه تصرفات عقله، امتثال فقط برمیگرده به عقل. این دوتا هم گاهی با هم دیگه اجتماع میشه متاسفانه. و اما امکان المکلف متمکن من الامتثال تفصیلی به علمی او کان الواقع منجزن علیه، واقع من علا تقدیر وجودی کما فی شبهات البدویت الحکمی قبل الفحص، این ففی جواز الاحتیاط قبل الفحص و عدمیه فحص نکنه اقوال. البته طرحی که ما کردیم لطیف‌تر از طرح مرحوم استاد، خیلی ثالثها التفصیل. این رو الان بیشتر تو رساله های عملی این آمده، نوشتم بلا فرق نمی کنه احتیاط مستلزم تکرار باشه ده نه، مکلف میتونه یکی از این سه. رابعه التفصیل بین موارد علم اجمالی، این علم اجمالی خودش منجز بحثمون بحث دیگه است. و صحیح جوازه مطلقا، ایشون میفرمان که احتیاط مطلقا صحیحه. این مطلبی که ایشون فرمودن عرض کردم، چون شعر هم داره، اگر این کتابو بیارین اجماع علا بطلان عبادت، ببینید کجای شیخ نقل فرمونده تو ذهنم، تو قوانین من عبارت دیدم، حالا تو کجای قوانین اونم باز به ذهنم نمیاد. و صحیح جواز و مطلقا تو رساله هاشون آمده دیگه، یا اجتهاد یا تقلید یا محتاط، یعنی در این حال مخیر، میخواد اجتهاد بکنه میخواد بره احتیاط بکنه، میخواد تقلید بکنه میخواد بره احتیاط بکنه، با اینکه تقلید صحیح متمکنه. یه دفعه تقلید صحیح متمکن نیست، اون بحث دیگریه. ادل معتبر فی تحقق العباده، اون وقت نکته شون هم قصد وجه تمیز بود، ایشون میگه قصد وجه تمیز معتبر، ایشون دیگه اون لعبه به امر مولا نه. یکی تحقق العمل فی الخارج، یکی کونه مضافا منصوبا الی المولا، این همین که اضافه بده. یعنی به عبارت دیگر ما در باب قصد قربت شرط نمیدونیم حتما قصد امری بکنه، قصد عنوان وجوب بکنه، قصد عنوان استحباب بکنه، بس تو عنوان قربت الالله بکنه، دخول فل جنه بکنه، فرار من النار رو، همین که مضاف منصوب الالمولا باشه این کافیه. و کلاهما متحققون فل احتیاط، هم عمل خارج از صادر شده هم مضاف منصوبه. و اما اعتبار و نیت الوجه، نیت الوجه عرض کردم غالبا به این عنوان گفته شده، اون وجه مرادش از نیت وجه اون نیت این که چرا عبادت میکنه، به اسم ملاک. مثلا نماز واجب شده به خاطر اینکه تنها عن الفحشاء والمنکر، یک حدش الزامی است نماز واجبه، حدش غیر الزامی نماز مستحب. تمیزم قصد بکنه این نماز واجبه، حد الزامی است یا غیر الزامی. لیکن از مرحوم استاد چینی، مرحوم آقای بجنوردی، احتمال میدم از آقای نایینی نقل میکنه، نمیدونم حالا، قصد وجه رو به همون قصد وجوب و استحباب میزد، لیکن در کل عمل. تمیزم در اجزا، مثلا وقتی که داره نماز میکنه میگه مثلا سوره حمد که میکنه قصد میکنه حمد به عنوان وجوب مثلا، اما قنوت که میکنه به عنوان استحباب. لیکن متعارف در معنای وجه و تمیز همون است که عرض کنه. به هر حال چون وجه و تمیز هر دوش نکته ای نداره، خیلی دیگه حالا نمیخواد دنبال این بحث بشیم. اونی که ما از مرحوم استاد شیرین فرق بین وجه و تمیز مال کل عمل و اجزا عمل. وجه یعنی مثلا واجب نماز ظهر، واجب نماز مثلا مستحب نافله ظهر، و تمیز مال اجزا، نیت اجزا. و غیره امام مادکرو لوجه لعدم جواز الاحتیاط، شاید مراد از غیره ما کلام مرحوم ناینی باشه که لعب به امر مولاست. خب مثل آدم میگه شما تقلید میکنی نماز تو یکی میخونن به سه تا نماز بخونی، خب چه دایی چه این چه جور امتثالیه؟ چراغ روشن کن، مشکل هم نداره چراغ میتونه روشن کنه، چراغ نیست برق نیست اون بحث دیگه نیست، چراغ روشن کن ببین لباس طاهر کدوم، میگه تو هم نماز بخون، میری تو تاریکی با تمکن از تفصیل، دقت فرمودید بحث سر اینه، با تمکن از تفصیل شما چراغ روشن کن سه تا نماز انجام میدی در هر سه لباس نماز میخونی، این چه این امر لعب. وقت جواب دادن که چون لعب یک امر قصدیه، من قصد احتیاط دارم، قصد لعب ندارم. عرض کنم که تمام این حرفا رو ما جوابش دادیم، چند بارم ذکر کردیم. اولا در قصد لعب که خب واقعا که مرحوم ناینی فرموده مشکل، انصافا قصد وجه و تمیز هم همینطور که مرحوم استاد فرموده دلیل روشنی بر این، اصلا از متکلمین شروع شد، از سنی ها شروع شد، بعدم به شیعه رسید، شیعه متوسط ما مثل علامه و اینها. و دلیلی برای اعتبار یه وارد این بحث نمیشیم چون مقدارش هم بحث فقهیه، برای اعتبار قصد وجه و تمیز هم نداریم، مسئله لعب هم نیست، لکن مشکل دیگری داره در تکرار، مستلزم تکرار، واقعا زیای عمر، تضییع عمر. یعنی خب انسان مثل آدمی نماز میخونه، سه تا نماز برای چی بخونه؟ معلوم نیست که این عمل اصلا حسن فی نفسه داشته باشه، احتیاط باشه، سبب احتیاط داشته باشه. و اما جایی که مستلزم تکرار نیست، یه مشکل دیگه داره که اصولا احتیاط موجب وسواس میشه، که یکی از امراض نفسانی بدی هم هست. حتی بگه مستلزمه، چون یقین که نداره، هی میگه من احتیاطاً، میگه کم کم بعد میشه به وسواس، بعدم خب میبینی وسواسی هم درجات دارن، که درجات یک درجاتش خیلی خطرناکه انصافاً. و قطعاً احتیاط ولو مستلزم تکرار نباشه، یک نوع حالت وسواس رو در انسان ایجاد میکنه. اگه تمکن نداره خب خیلی خوب، تازه اون عنوان احتیاط هم عرض کردیم حسابایی داره. و اما با تمکن این روشن نیست. بله اگر معذالک با احتیاط انجام داد، بحث دوم درسته، چون این حکم عقل دیگه، عقل حکم میکنه که شما این نحوه امتثال انجام ندید، این به مضر به صحت عمل نیست. شاید مراد استادم این باشه. به هر حال معلوم نیست این حکم عقلی به بطلانه و عدم صحت احتیاط مستلزم بطلان عمل بشه. ما الان تفکیک کردیم بین بطلان عمل و بین اینکه احتیاط درسته. نه احتیاط درسته، این چیزی حسنی هم نداره. انسانی که تمکن داره، چون این منتهی میشه به امراض نفسانی یا به زیاد عمر، و این هیچ حسن، هیچ عقلی حسن نمی کنه که شما چراغ روشن نکن شما از اول. نه لزام حق رو با مرحوم میزه قومی و دیگران میدیم، این هم که در اول رساله آمده به نظر ما درست نیست. مکلف مثل بچه آدم یا باید اجتهاد بکنه یا تقلید، اگر اجتهاد تقلید با مشکل برخورد کرد اون بحث دیگریست. به مقدار
اگر حسن نداره مستقیم تشریح نیست، تشریح هم
تشریح نداره، نه تشریح نمیشه. چون میخواد دنبال واقع دیگه، دنبال مراد مولاست. نه نه لعب، نه تشریح، نه تشریح. این یک. دو، این که ایشون فرمود و کونه مضافا و منصوبا الی المولا، این رو ما توضیح دادیم کرارن و مرارن. به مجرد این که من یک کار رو که استحبابشم ثابت نیست بگم من مضافا الی المولا انجام میگه، دست من مضافا الی المولا، خب شاهد باید داشته باشه. مثلا الان میگن اگه رفت برای عمره، مثلا عمره حج، عمره ای مفرده انجام نده، اگر رجاءن و احتیاطن، چه رجاییه؟ اگر از ادله معلوم شد که فاصله بین دو تا عمره باید یک ماه باشه، چطور رجاءن و احتیاطن؟ نمیفهمم این مضافن و منصوبن مولا که دست من نیست. اگر مولا چین چیزی نگفته که تو احتیاط بکن، چطور من مضافن و منصوبن انجام بدم؟ یک ذهنیت ایست در ذهن آیان، توی ذیل قاعده تسامح در ادله سنن هم توضیح دادیم. میگن آه ثابت نیست، اما شما میتونی مضافن المولا خوبی ثابتی چی تو مضافن المولا. لذا ما عرض کردیم تمام انحاء قصد در باب عبادات مرجعش به قصد امره. اگر امری نباشه چطور منصوبن المولا انجام؟ من نمیفهمم. رجاءن، این رجاءیست که من درستم تو ذهن خودم درست کردم. بله، اگر ما امر رو گاهی احتمال میدیم، مثل احتیاط، روایت ضعیفه هست عمل کردن اصحاب، فتوا دادن، شواهد، خیلی خوب، این برای ما یک حالت ابداع امر میکنه. اما اگر ما میدونیم امری نیست، من فقط خودم میام میگم آقا مضاف الی المولا یا قربت الی الله، چه قربتی الی الله؟ قربت الی الله بدون امر تصور نمیشه. و ما منشه اینو قرب کنم الی الجنه و یبعدکم عن النار لا قد امرتکم به، من برای فرار از جهنم انجام میدم، امری هم احراز نکرده به هیچ نحوی، خب ایشون فرار از جهنم، خیالات و اوهام خودش. پس اینه که ایشون فرمود کونه مضافا و منصوبا الی المولا، چون من خوندم به خاطر اینکه یک مشکلی است، حتی اگر احراز نشه ولو امر احتمالی، میگن آقا شما بگو من منصوبا الی المولا انجام میدم، مضافا الی المولا. این مضافا الی المولا که امر به قول امروز عرب ها گتره نیست، امر بیهوده ای نیست که من اونجا قصد بکنم. این نکته میخواد حساب داره که بلا
احتمالیه دیگه، اضافه احتمالی که اشکالی نداره.
چرا؟ چه کی اوش نداره؟
به حد احتمال داره اضافه میکنه.
اگر احتمال به حدی برسه که بتونه ولو ابداع امر بکنه، خیلی خوب میشه امر احتمالی. امتثال این امر احتمالی، خب اینم قبول کردیم، گفتیم بد نیست، حرف بد نیست، میشه قبولش کرد، اوهلایی هم هست. اما اگر به حد ابداع نرسه، مجرد احتمال، مخصوصا میگن بله در روایت میگن که فاصله باید یک ماه باشه، اما رجاءن انجام بده. در روایت یک ماه، این چی رجاییه؟ من نمیفهمم چی رجاییه، این چی مضاف الی المولا منصوب. پس این چون من دست میگذارم روی نقطه‌ای که با استاد اشکال داریم یا با کتاب، این خیلی مهمه برای اینکه فکرتون روشن بشه و واضح بشه. این کونه مضاف الی منصوب یکی از اشکالات ما به اعلام اصولینه. این مضافن الی المولا منصوبن الی المولا به مجرد این که من فکر بکنم درست نمیشه. اضافه به مولا امر میخواد، دون امر مولا شو اضافه مولا بکنم، یا امر باید مثلا علم باشه به امر، یا علمی باشه زن معتبر بقول، یا لااقل ابداع نفس باشه با قواعد و عقلایی، نه ابداع که کشکی که سادن میشه سب پس اون کلاغ پرید برش ابداع نفس کرد که مثلا نماز در این ساعت مستحب بود، این خب به درد نمیخوره، اونم باید حساب کتاب داشته باشه، به درجه معقولی برسه، یک نکته‌ای داشته باشه. پس بنابراین این مطلبی که ایشون مرحوم استاد فرمودن و صحیح و جواز الاحتیاط مطلقا، حقیقتش اینه که چون بحث امتثاله و صحیح عدم و جواز الاحتیاط مطلقا، چه مستلزم تکرار باشه چه مستلزم تکرار نباشه، این نحوه از احتیاط معلوم نیست عقل و ارود صحیح بدونه. و عرض کردیم اگر ما در این جور موارد که به امتثال برمیگرده از حکم عقلی استکشاف حکم شرعی میکنیم، یعنی شارع اجازه نداده، اما این چون یک حکم عقلی صرفه و طبق اجازه شرعی است، معلوم نیست بطلان عمل درست بکنه. اگر احتیاط کرد کار بدی کرده، کار خوبی نکرده، عمل حسنی انجام نداده، لکن عملش هم درسته ولی مستلزم تکرار باشه. و عمل بلا بخون
قدش تو رو بین اصحاب ما ان عبادت های که طریقه اجتهاد و تقلید غیر صحیح هستند و این علم اجمالا به مطابقت آن الواقع بل یجب اخذ الاحکام
اخ اما یک جای دیگه داره دعوال اجماع تو ذهن
اجماع اینجا نیست
اجماع بقیه واسه نقل کردن محقق قمی
تو رسائل نیامده اسم من شد توی عبارت قومی هرم بود. خب این مال برمیده به 30 سال قبل مثلا اینکه توضیح نمیده الان تو ذهنم این عبارته دعوال اجماع الان میگید اشتوهر معلوم شد تو ذهن من شد جای دیگه دیدم علاین کیف ماکان الان مشهور خلاف این حالا برای اونجا مشهور باشه چون من خوشم میاد که بلاخت اونو که در ذهنه تصحیح بشه مشهور که گفتن بطلان عباد تارک طریق الاشتهاد تقلید الان مشهور زمان ما صحته و انصافا اثبات بطلان مشکله اما اثبات جواز هم مشکله اثبات حسن این کار که این احتیاط حسنه و مکلف نه مکلف بادی که از این دو راه رو انجام داد بله حالا اگه احتیاط هم کرد خود این منافی نداره یعنی یک چیزی نیست که درش پیدا شده باشه مثلا لعب به امر مولا باشه تشریع باشه قصد وجه معتبر باشه اون اشکالات منتفیه اما
صرف امتثال کذایی باید حسن داشته باشه و یک فرق
نه چون امر هست چون یقینا امر هست ما در باب امتثال امر میخواد نه مضافا
یا این همون امتثال تفصیلیه یا نیست اگر
نه امتثال اجمالی است چرا امتثال کرده رخه تکلیف امر که یقین داشته
حسنی باید ثابت باشه
نه حسن میخواد داشته باشه
چجور امتثال بدون حسن اگر امر داره حسنم داره دیگه
امر داره به عنوان صلات اون امر به عنوان صلات هم انجام داده اما این که تکرار کرده اضافه کرده مثلا گفته مثلا یه روایتی هست که باید فلان کارم توی مثلا 3 بار ذکر رکوع بگید با اینکه حالا در روایت 1 باره 3 بار گفت این اشکال نداره حالا برسه این مطلب ثابت نباشه یعنی ایشون به ذهنش اومده 3 بار بگه به هر حال 1 بار که گفته تکلیف ثابت شد و اما البراءت العقلیه فلا ریب فی اعتبار الفحص فی جریانها بله لان موضوع حکم العقل قبه عرض کردیم قبه عقاب بلا بیان ثابته اصلا بحث قبه عقاب بلا بیان نباید توی اصول بیاد این بحث کلامی است لکن قبه عقاب بلا بیان درسته لکن ما به این نمیرسیم براءتی رو که ما تصور کنیم براءت عقلی قبه عقاب بلا بیان بهش نمیرسیم مسئله عدم تنجزه قبل از عقاب بلا بیان اگر ما فحص کردیم و اونجا هم فحص لابد منه انما هو عدم البیان فما لم یحرز ذلك بالفحص راست این مطلب یعنی باید به یک درجه برسیم که بگیم حکم بر شما منجز نیست بعد ایشون توضیحی داره اذ لیس المراد من البیان ایصال التکلیف ایصال التکلیف الی العبد قهرن که ما اینو توضیحی چون وقت تموم شده دیگه فقط من سریع رد میشم من عرض کردم 3 جور تصویر میشه یکی این که قانون بیاد در گوش هر مکلفی بگه این معقول هست ممکنه اما متعارف نیست سیره عقلا بر این نیست 2 این که بگیم نه مقنن جعل میکنه عبد باید دنبال مولا بده هی عبد داره خونه مولا سوال بکنه بری در مجلس سوال بکنه شما این قانون رو رد کردین این هم ممکن هست اما متعارف نیست 3 مرحله 3 هر دو یعنی مولا جعل قانون که کرد بیانش بکنه تو وسائل اعلام جمعی و تو رسانه های جمعی اعلام بکنه مکلف هم یک سوالی بکنه بررسی بکنه سوال بکنه از موارد مزان مطلب سوال اسم یه نگاهشی ما معرضیت اسم اصطلاحش ما معرضیت یعنی هم مولا برسونه به حد معرضیت مقنن برسونه به حد معرضیت هم مکلف برسونه به حد معرضیت اگر این ره فحص کرد تا حد معرضیت رسید اونم بیان کرد تا حد معرضیت لکن حالا تصادفا به این آقا نرسید این دیگه منجز نمیشه این تفسیر ما اینه لیس المراد من البیان ایصال التکلیف الی العبد قهرن یکی دیگه شاید خوبی ذکر نکرده ولا اینکه عبد خودشو دائما به مولا برسونه بل المراد من بیانه علی الوجه المتعارف و جعله به مرعا و مسمعا من العبد این مرعا و مسعا به حیث و یوم کنال وصول و اله ما اسمش گوشیم معرضیت کلار هم عرض کردیم البته ایشون تعبیرشون به مرعا و مسمع البته ایشان در این آخر صفحه 570 سطر آخر لا یجب علی المولا الا بیان احکامی علی نحو المتعارف من ان یجعلها فی معرض الوصول خدای خویم در این کلمه معرض حالا غرض می‌خواستیم بگیم که حقی شو خود رکده پایمان نه اما خب این تعبیر ما از قدیم گفتیم کار بعد که نگاه می‌کردم فی معرض الوصول البته ما اینو توسعه دادیم گفتیم هر و سرش هم سیره عقلا است نکته خاصی نداره بحث عقلی نیست ایشون این رو عقلی گرفته ایشون این دو مطلب رو عقلی گرفته، میگه این قرینه عقلی است. عقل نیست این، احکام عقلی به زمان و مکان عوض نمیشه. این ممکنه در یک جامعه بگه آقا شما هر روز به کامپیوتر بزنید تو مجلس تصمیم شده نشه، پیشرفت علمی باشه برای یک جامعه ممکنه، امکان داره، زور هم نیست، ظلم هم نیست، قبیح هم نیست. این برمیگرده به برداشت‌های جامعه. اونی که تا حالا تو جامعه اسلامی ما مطرح بوده و الان ما داریم همون معرضیته. دقت فرمودید؟ فلو کان تکلیف مبینن الاخری. پس بنابراین نکته و ایشون 3-4 وجه 5-6 وجه برای معرضی برای فحص نقل میکنن، انشالله عرض میکنم سریع میخونم چون فقط در حد اشکال به ایشانه. و نکته سیاجان همینه و اینم قرینه عقلیه نیست به تعبیر ایشون، حکم عقل نیست. عقل در اینجا حکم نداره، عقل در اینجا نه یک مرحله رو که مولا ایصال بکنه قبیح میدونه، نه اینش قبیح میدونه، فقط میگه امکانات، اگر امکانات هست که مولا ایصال بکنه خب بکن، اگر امکانات هست که عبد دائما سوال بکنه بکن، مشکل نداره که. اما این متعارف فعلا اینه، اونه که متعارفه هم مولا برسونه به معرضیت، هم عبد برسونه به معرضیت. و اگر عبد خودش رسون معرضیت و پیدا نکرد معذوره دیگه، حکم بر او منجزه. خلاصه برات عقلی پیش با فکر میگم خیلی مقلایی باشه. اینا یکی اینا فرمودن قوه قابل بیان، اینا روشن نیست مثل واضحه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.